اجزایی که خدمت رو عرض کردن. اما اون نکته که دنمارک ها بوسید فرموندن راجع به پول داغ، پول داغ تورم دارن در پی خواهد داشت، شک نکنید. اخیرا آقای دکتر تمتی رئیس کل محترم بانک مرکزی فرمانده بودن اجازه برداشت منابع مازاد از منابع بانک مرکزی نخواهید داد. بسیار خوب، سیاست محبوبی. اما سپرده های قانونی بانک ها دو بخشه، یه سپرده هایی که بانک ها قانونن باید پرداخت کنن، یه سپرده هایی که بانک ها به طور اختیاری به بانک مرکزی میسپارن برای روز مبادا. حالا اگر این به اصطلاح منابع رو ببندید، ناچار از پایه پولی تضعیف کنید. پایه پولی چی میشه؟ تضعیف میشه، بعدش تورم ایجاد میشه. تورم رو مردم تحمل میکنن، واجد تولید تحمل میکنن؟ قطعا نه. بنابراین وضعیت بسیار حساسی که نیاز به هماهنگی تمام اجزای تولید، بانکی و دولت داره. به نظر من راجع به صندوق توسعه هم اینو نکته رو عرض بکنم. صندوق توسعه معمولا بر اساس مقرراتی که داره وقتی تسهیلات پرداخت میکنه، اولین چیزی که از بانک ها میگیره اینه که شما تعهد ارز دارید. مثلا ربطی نداره که تسهیلات گیرنده پولشو پرداخت کنه یا نکنه. تو در زمانی که باید پرداخت بشه باید به من یعنی بانک ارز پرداخت کنه. در نتیجه در این تسهیلات ارزی هم تولید کننده تعهد ارز داره هم بانک. هیچ کدوم نمیتونه از موازه به صلاح حقوق خودشون کوتاه بیان. در نشه تحصیلات ارزی به این شیوه فعلی من فکر نمی کنم راه گوش باشه برای بخش صنایع.
بسیار خوب، اگر که ما بخوایم این مفروضات رو در نظر بگیریم، دکتر کاووسی، راه حل اقتصادی این موضوع، راه حل اجرایی مدیریت این موضوع بر اساس موازین علمی چی هست؟ فعلا که سرمایه خارجی رو نمیتونیم دربارش صحبت بکنیم تا اینکه از شرایط جنگی عبور بکنیم و انشالله گشایش‌های در کشور بشه این کار رو کرد. به نظرم میرسه که پاره از این موارد مضاعف شدن، یعنی حوادث اسفند ماه در جنگ سوم تا امروز تدابیر خاص خودش رو هم میطلبه. یک عنوانی هم یک موقعی بود حمایت هوشمند از تولید. آیا تعبیری به ما میگه و اینکه ما باید روش متفاوت از گذشته، منظورم گذشته هر آنچه که در تا 1404 داشتیم از تولید انجام بدیم چگونه، یا اینکه میشه اصلاحات درستی رو انجام بدیم؟ برای دکتر کاووسی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اون چیزی که مسلم هست، من ادامه صحبتم اون موقع ناقص موند، این هستش که اعتماد بین مردم و حاکمیت، اعتماد مردم و سیستم بانکی، این مهمترین مؤلفه و المانی هست که ما باید دنبال اون بریم. اگر ما بتونیم این اعتماد رو برگردونیم به سیستم و به این حاکمیت و به این مردم اعتماد بدیم و بگیم که ما در مقابل شما مسئولیم، شما هم در مقابل کشور مسئولید، ما این کارها رو میکنیم، شما هم این کارها رو بکنید. ما یادمون نمیره زمان به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت، مرحوم مصدق میاد در حقیقت یه برگه هایی رو یک تومن در حقیقت میاد چاپ میکنه و به اعتبار خودش میده که بتونن از اون مقطع رد بشن و مردم هم کمک میکنن. اینجاست که اون اعتماده اگر ایجاد بشه، ببین الان آمارهای فراوان متعددی وجود داره که مثلا من ایکس ایگرگ ارز در خونه هامون داریم، طلا در خونه هامون داریم، که اینا همه ناشی از یک انتظارات تورمی، دو ناشی از شرایط جنگی، سه ناشی از این بوده که به سیاست ها اعتماد نداشتیم، به ریالمون آسیب میخورده، خب رفتیم این کار رو کردیم. خب اگر ما بیاییم قدم هایی رو ورداریم در این جهت که این اعتماد حاصل بشه، این ارقام بزرگی که برای بعضن برای 6 میلیاردش ما 10 تا کشور 50 تا ماموریت رفتیم به خاطر اینکه بتونیم 6 میلیاردمون رو زنده بکنیم، الان تو خونه های مردمه. این اعتماده اگر ایجاد بشه، خب خیلی از این پولا میتونه برگرده بیاد تو بازار. دومیش اگر اعتماد حاصل بشه باز به همین سیستم، باز هستن کسانی که با همین نرخ سود اعتماد کنن و پولشون رو بدونن که میره برای سازندگی، میره برای اصلاح وضعیت موجود ناشی از جنگ، پس میان پولشون رو باز میذارن با همین نرخ سود پایین. و در مرحله سوم که عرض کردم در پارت قبل، اینی که سیاست های بانک مرکزی بیاد به سمتی بره که نرخ سود رو دستکاری کنن ببرن بالاتر، نمیگیم حداقل مساویه با تورم. الان ترکیه داره چی کار میکنه؟ ماهانه دارن تغییر میدن به نرخ‌های سود رو به خاطر اینکه پول از سیستم خارج نشه. حالا ما نمیگیم به اندازه تورم بیاین 50% 70% سود بدید، حداقل این 20% 22% رو بکنید 30% 35% به صورت رسمی، که طرف بدونه که این پولی که امروز میذاره اینجا خب براش میصرفه تا اینی که مثلا بیاد بره احتکار کنه، مثلا بیاد بره دلار و طلا بگیره نگه داره. یعنی چند تا عمل با هم باید اتفاق بیفته که مهمترینش همون بحث اعتماده. بعد از اون خب همونیست که فرمودید جناب عالی، هم بعد از جنگ بحث سرمایه گذاری خارجی باید باشه، امنیت سرمایه گذار خارجی، مسائل اینچنینی که بازار ما بازار بکریه. یعنی اگر بره انشالله دولت وضعیت حاکمیت به سمتی که اعتماد رو تزریق بکنه به جامعه ملل، ما میتونیم پول جذب بکنیم حتی از ایرانیان خارج از کشور، اصلا نمیگیم دولت ها، ایرانیان خارج از کشور که احساس بکنن دولت واقعا داره حاکمیت داره کار میکنه برای مردم و داره کار میکنه. این نیستش که پولو بذاری اونجا یه دفعه ببینی از یه گوشه یه اختلاسی در بیاد، یه مشکلی در بیاد، نه داره کار انجام میشه. همه ایرانی هستن، همه هموطن هستن، همه دلشون میسوزه برای این کشور. این همه کارشناس، این همه الان آقای دکتر نظافتیان، جناب عالی، آقای خالقی، دیگران، ما منفعت شخصی نداریم. خیلی ها میگن که آقا مثلا شما چرا چقدر پول میگیری این هر کار میزنی، نه یه ریالی به ما داده میشه نه هیچی. همه روی دلسوزی ها سر دلسوزی دارن میان میگن آقا ما به نظرمون میرسه تجربه 40 سالمون داره میگه این اتفاق بیفته بهتره.
درسته.
داریم میگیم تجربه دیگران رو بیارید بریزید رو میز، مشورت بگیرید، مشورت کنید با صاحب نظران، بهترین تصمیمات رو بگیرید، نه اینی که یه گروه جناحی ردیه خاصی بیاد برای شما برنامه ریزی بکنه و شما هم در حقیقت کشور رو هل بدید به اون سمت. نه، اگر همه کارشناسا همه بر اساس اون وطن دوستی بیان توی میدان، بهترین نظرات رو میتونن بدن، بهترین تصمیمات رو هم دولت میتونه بگیره. خیلی زودتر از اون چیزی هم که تصور بشه میشه این خرابی ها رو سامان داد. ولی مهم اون همتی است که در حقیقت باید انجام بشه و بعد اون اعتمادی است که باید بین حاکمیت و مردم ایجاد بشه، که اینها خیلی خیلی بی هزینه هم هست، یعنی خیلی راحت میشه این اتفاق بیفته. حالا فقط عامل میخواد و گوش شنوا و
بسیار خوب.
ما بگیم همه طرف رو امتحان کردیم، خب این بخشش هم امتحان کنیم، واقعا
بسیار خوب. اتفاقا میخوام روی همین فهرست عملیاتی که آیا دولت هم این موارد رو میدونه، میدونم که اتاق بازرگانی همینطور خانه صنعت مدن تجارت با رویکرد دولت 14 و توجهی که به نهادهای صنفی و صنعتی و فعال در کشور داره گوش شنوایی رو ایجاد کرد. اینکه حالا چقدر هست این جای بحث داره، اینکه چقدر محل مشورت و اقدام مستقیم قرار میگیرن نکته ایست. آقای منز خالقی، با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، راه حل کوتاه مدت دم دست رو چگونه شدنی میبینید برای اینکه تولید متوقف نشه، اشتغال پایدار بمونه و در حداقل یا حداکثر ممکن از حمایت بانکی واحدهای تولیدی بتونن بهره‌مند بشن به عنوان سرمایه در گردش یا بهبود فنی خودشون برای پایداری بیشتر؟
اگر بخواید واقعی بین باشیم باز ادامه بدیم و همین مبنا بریم، ما
اونچه که در مورد سرمایه اجتماعی دولت صحبت میشه و اینکه مردم به دولت اعتماد بکنن، این مباحثی که دکتر کاووسی گفتن که مثلا ما میخوایم از مردم بخواهیم که مثلا بیان توی بحث سرمایه گذاری مشارکت کنن، پول مثلا تو بانک بذارن، در منابع بانکی افزایش پیدا کنه، به سود کمتری شاید مثلا رضایت بدن. میشه اینا رو گفت.
البته میشش رو من با تون موافقم، منتهی مراتب میخوام بپرسم که آیا با اتکا به سرمایه ایجاد شده یه حال حاضر میفرمایید؟ چون اونچه که امریکایی ها و صهیونیست ها و اروپایی ها و همه دشمنان ایران میدونستن چیزی جز این بود.
وحدت ملی شکل گرفت، سرمایه اجتماعی دیگه.
بله بسیار هم ممتاز.
چطور حفظش بکنیم؟ ما تو حوزه اقتصاد باید این رو بینه الان توی بحث مقاومت و بحث یه نمیدونم بر حوزه یه چطور جنگ بود پیدا بکنیم یا ما پای کشور ما باید میشیم که کسی هر ویروس نداره. خوشبختانه یک وضعیتی به وجود اومده که همه رو اینجا اجماع دارد. ولی به بحث بورس رو وقتی که آقای کاووسی مطرح میکنه و میگه روی بورس دیگه نمیشه ساکت، چرا نمیشه کرد؟ و اینکه هنوز اعتماد به بورس بر نگشته، هنوز ما بورسمون بازم نشده که بدونیم آیا میتوان بورس اتفاقی میخواد درش. این همونه، یعنی ما روزی که بورس رو باز بکنیم حالا یک هفته بعدش بگذره تا این نوسانات اتفاق بیفته، اونجاست که نشون میده که مردم نسبت به بحث امنیت اقتصادی نگاهش چیه. ما به امنیت نظامی الان صحبت نمیکنیم، درسته ما سال امنیت ملی هم هست دیگه شعار زد.
دقیقاً
امنیت ملی افعال مختلفی داره، امنیت اقتصادی اجتماعی هست، سیاسی هست، مسائل امنیت عرفی که خودمون میدونیم هست و توی داخل اینها امنیت شغلی، امنیت مرکز و کار و تمام اینا شاخه میخوره و هر کدوم تو حوزه خودش قابل بحثه. ما در مورد بحث امنیت اقتصادی اگر بتونیم اثبات بکنیم که وجود داره هست که مردم وقتی پول من ارزشش رو در مقابل سایر سرمایه‌گذاری ها به شدت کاهش پیدا نخواهد کرد، خب این کار انجام میدن. آیا تضمینی پیدا میتونیم بدیم؟ فعلا تا حالا هیچ روشی من ندیدم بتونیم بدیم و هیچ دولت هم تضمین رو نتونسته بده. ما فرضاً مردم رو دعوت کردیم تو بورس سرمایه‌گذاری کنیم، اومدن تو بورس، اون اتفاقات تلخ اتفاق افتاده و ما سالها از اون چند سالی از زمان گذشته از شاید چند سال شد، 7 سال شد بودن از اتفاقات 98 بود دیگه که بچه تو بورس بخواسته یا بشه نتونستیم موفق نشدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رهیافت.
دکتر نظافتیان خیلی کوتاه از شما بشنویم در یک جنبندی، چون به دقایق پایانی هم داریم میرسیم، که آیا به شدنی است؟
من معتقدم اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که در این سالها سیاست گذار بانکی ما از ابزار نرخ تسهیلات یا سپرده‌های بانکی برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها استفاده نکرد. این بانک مرکزی به نظر من میتونه، هیئت بانک مرکزی میتونه با تعیین حداقل و حداکثر نرخ سپرده‌ها و تسهیلات نوعی رقابت بانک‌ها ایجاد کنه برای ارائه خدمت بیشتر به مردم و تسهیلات بهتر به مردم.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دکتر کاووسی، ما تلاش میکنیم آقای منصف خالقی رو نمیتونیم بگیریم، متاسفانه فکر کنم توی جاده هم بودن، از اول برنامه اشاره کردن به ما. کمتر از یک دقیقه جنبندی شما رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم، استفاده کردم از مطالب جناب عالی و دوستان. در شرایط بحران قرار داریم.
بله بله.
این شرایط بحران رو باید سر بگذاریم. حالا چگونه؟ مهمترین رکنی که میتونه این رو بکشیم دقیقا همون حاکمیت هست و اعتماد سازی.
این سیاست هایی که انتخاب میشه برای انجام کار.
دقیقا. و مثلا الان موردی فرمودن اضافتیان بحث ابزارهای سیاستی اصلا تعریف شده است در تمام دنیا برای بانکهای مرکزی در چه مواقعی نرخهای بهره رو بالا ببرن برای اینی که فلان نرخ تورم داره گذشته.
بله اون انعطاف ما در همه جا بخوام، شما مثال ترکیه که زدید کاملا برای همه آشناست. بسیار متشکرم آقای مهندس خالقی، پیوستم ما آقای مهندس یک دقیقه شاید کمتر فرصت داریم برای شما در جنبندی نهایی.
بله عرض می‌کنم وقتی که با این وضعیت وجود داره، اینکه ما مثلا مردم رو جذب بکنیم برای اینکه بیان تو سرمایه‌گذاری، اعتمادسازی مجدد ضرورت داره. و اینکه خب واقعاً اگر در مورد پسا جنگ هم می‌خوایم صحبت بکنیم که انشالله دیگه تکلیف جنگ پیروزمندانه که در پیش هست انشالله که قطعی شه و ما به یک ثبات برسیم
انشالله
دوران پسا جنگ، خب اون موقع میشه صحبت کرد. چون این دوران بازسازی اون فندانه ای رو باید در پیش داشته باشیم که تو گزینه هامون توی انتخاب هایی که خواهیم کرد و واحدهای آسیب دیدمون رو چطور بیایم اولویت گذاری بکنیم و منابع رو اونها تخصیص بدیم و چطور این منابع و فرصتهای سرمایه گذاری رو به سرمایه گذاری بگیر یا خارجی اگر وجود دارد، اینا چطور معرفی بکنیم. خب این حتما نیازمند برنامه ریزیه، باید ببینیم چه میخوایم بکنیم. اگر خطاهایی توی احداث واحدهای صنعتی موجودمون داشتیم اون رو رفعش بکنیم و بیایم اگر بازسازی اتفاق بیفته در مکان درست تکنولوژی جدید استفاده
کنیم. بسیار خب، این فصل جدیدی است. اتفاقا موضوعی رو مطرح کردید که من ضمن دعوت از همه شما برای اقتصاد یک برنامه دیگر رو اختصاص میدیم به زودی به الزامات سیاست‌های بانکی پولی و حمایتی دولت در پساجنگ که اینها چی خواهد بود. من شنوندگان و فعالان اقتصادی رو از دیدگاه نظرات خودتون بهره مند کنید.
واقعا مسئله مهم،
اصلا سوالی طرح کردن که من قول میدم برای اون چند برنامه از ابعاد مختلف بذاریم که بسیط و دقیق صحبت بکنیم. جان کلام رو هم اتفاقا شما و آقای دکتر نظافتیان هم گفتید، مهمترین دارایی و ثروت ملی ایران نیروی انسانی کارآمدیه که میتونه حلقه های قدرتمندی رو ایجاد بکنه، همچنان که در این مقاومت بزرگ در برابر قدرتمندترین نیروی سیاسی نظامی جهان و یک جنگ به شدت متفاوت از هر جنگی که بشر تا الان داشته ایجاد کرد و این ملت ایران بود که با قبول همه ابعاد اون مقاومت کرد برای سربلندی و دفاع همچنان از خودش. بسیار متشکرم. از
اینو من تکمله بزنم به حرف شما که درست رفتم که هم دارین، درسته که همه این ملت ایران واقعا این کار رو انجام دادن و به جان خریدن همه چیز رو، ولی می طلبه کسانی که تریبوندار هستن از این تریبونشون به نحو احسن و به نحو مردم استفاده بکنن. این نباشه که این تریبون ها محلی بشه برای اختلاف افغانی.
انشالله که اینطور نیست، انشالله که اینطور نیست. متشکرم از یادآوری تذکرتون دکتر کابوسی و همینطور متشکرم از آقای دکتر نظافتیان استاد محترم و آقای مهندس خالقی که با وجود سختی راه تمام برنامه رو با ما همراهی کردن. برای همه شما و همینطور یکایی که شنوندگان آرزوی موفقیت دارم، با همه مهمانان خداحافظی میکنم و آرزوی بهترین ها رو دارم. ملت عزیز ایران هر جایی که هستید، خدا نگهدار شما.
اقتصاد،
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما
سرمایه
اید. سرمایه
اید.
شما سرمایه اید.
رادیو اقتصاد.
وقتی که میگویم وطن یعنی همه جان و تنم، یعنی که طوفان هم شود دل را به دریا میزنم. وقتی که میگویم وطن یعنی غرور شانه‌ام، یعنی همه آرامشم، یعنی سرایم خانه‌ام. وطن تمام ریشم، همه اندیشم، وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من. ای خسته از جور زمانه، پیغام صلحت جاودانه، می روید از هر جای زخمت، صدها جوانه از جوانه. ای خاک وطن کشورم ایران، هم یار من و یاورم ایران. تو سرزمین عاشقانی، تو جان که نه خوشتر ز جانی. حتی اگر من هم نباشم، تو تا ابد باید بمانی. وطن تمام ریشم، همه اندیشم، وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من. وطن تمام ریشم، همه اندیشم، وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من.
عجیبه، هر چی باز میکنم همونه که دوست دارم، غذا، ورزش، پوشاک، خبرها که با نظرم جور در میاد، همه چی دقیقا طبق سلیقه‌مه.
به این میگن زندگی در پیشنهاد بعدی، وقتی هنوز درباره یه چیزی فکر نکردی اما محتواش همین الان جلوی چشته.
یعنی بده؟ خب آخه خوبه که وقت آدم تلف نمیشه.
مشکل اینه که کم کم فقط چیزهایی رو میبینی که دوست داری، نه چیزهایی که باید بدونی. وقتی 10 خبر مهم توی دنیا هست، ممکنه فقط یکیش به تو برسه، همونی که بیشترین احتمال نگه داشتنت رو داره.
پس بقیه چی؟ اون همه خبر، آدم، نگاه مختلف،
بیرون از صفحه تو میمونن. اسمش حباب اطلاعاتیه. حباب اطلاعاتی فقط انتخاب‌هاتو کم نمی‌کنه، کم کم زاویه که دیدتو هم محدود می‌کنه. وقتی فقط صداهای شبیه خودتو بشنوی، آروم آروم فکر می‌کنی همه همینن.
پس یعنی انتخاب‌های من کامل نیست؟
نه همیشه، گاهی تو انتخاب نمی‌کنی، الگوریتم انتخاب تو رو پیشنهاد می‌کنه. اینجاست که باید از سواد رسانه کمک بگیریم، اینکه چطور از این چرخه بیرون بیاییم، چطور انتخاب هامون رو پس بگیریم. اینها فقط حدس و گمان نیست. برای همین باید بریم سراغ کارشناس سواد رسانه، دکتر امیر حسین یزدانی، و از خودش بپرسیم. آقای دکتر، وقتی الگوریتم داره مسیر محتوا رو برای ما میسازه، ما باید چه کار کنیم؟ چطور از حباب اطلاعاتی بیرون بیاییم؟
خب یه سری الگوریتم هایی وجود داره در شبکه‌های اجتماعی به طور خاص که کاربران رو در یک فضای حبابی نگه می‌داره. حالا این فضا میتونه فضای غم و اندوه باشه، میتونه فضای خشم و هیجانات منفی باشه، میتونه فضای سرخوشی کاذب باشه و احساس نیاز به بقای در این فضا. یعنی وقتی کاربر احساس خشم داره در خصوص یک موضوع و روی یه ویدیو توقف میکنه، شبکه تشخیص رو انجام میده و کاربر رو تو همون فضا نگه میداره و همون تیپ محتوا و همون نوع احساس رو برای کاربر در جستجوهای بعدیش و در اسکرول کردنهای بعدیش حفظ میکنه. این موضوع موضوعی که بهش میگن فضای محتوایی یا حباب اطلاعاتی و این باعث میشه که کاربر وقتی که وارد یکی از این شبکه‌های اجتماعی میشه همونطور تو همون حالت باقی بمونه و تو همون احساس، تو همون نوع احساس و عواطفی که درگیرش هست باقی بمونه و با تشخیص رد یا تایید ویدیوها توسط کاربر و حتی با اسکن چهره فرد متوجه میشن که کاربر نسبت به این محتوا چه احساسی داشت. این موضوع حدس و گمان نیست، این اقرار شده توسط شرکت‌های بزرگ به اصطلاح نرم افزاری و حتی در یک مورد دادگاه برای این موضوع در سطح جهان تشکیل شده و بعضی از این شرکت‌ها متهم شدن به تلاش برای نگه داشتن کاربر توی یک فضای حالا یا خشم‌آلود یا غم‌آلود.
حرفاش روشن بود. حس میکنم تازه فهمیدم چقدر انتخابا میتونن تحت تاثیر باشن.
بله، وقتی آگاه باشی پیشنهادها دیگه جای تصمیم گرفتن رو نمیگیرن. تو انتخاب میکنی نه الگوریتم. و حالا یک سوال، آخرین محتوایی که امروز دیدی انتخاب خودت بود یا فقط پیشنهاد بعدی؟ در جهانی که الگوریتم‌ها هر لحظه در حال حد زدن سلیقه ما هستند، مهم است فراموش نکنیم که انتخاب کردن هنوز حق ماست. سواد رسانه یعنی همین. یعنی آگاه باشیم آنچه می‌بینیم همیشه تمام واقعیت نیست و آنچه پیشنهاد می‌شود الزاماً بهترین انتخاب برای ما نیست. اگر گاهی مکس کنیم، منبعها را بررسی کنیم و خودمان به دنبال اطلاعات برویم، می توانیم از حباب‌های نامرئی فاصله بگیریم. در نهایت، رسانه‌ها می توانند پیشنهاد بدهند، اما این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم، چه ببینیم، چه باور کنیم و مسیر فکریمان را به کدام سمت ببریم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.